أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، نامه های حضرت امیرالمومنین مطرح بود، معاویه ابن ابی سفیان که معلومه کسیست که تا سال هشتم هجرت پیغمبر اکرم با پدرش و برادراش و مادرش و اینا همه از مخالفین پیغمبر اکرم بودن. ابو سفیان یکی از سرسخت‌ترین مخالفان پیغمبر اکرم بود و در مکه نفوذم زیاد داشت. پسرش معاویه و قوم و خویشاش همه اینجوری بودن که خالف بودن با پیغمبر. در سال هشتم که فتح مکه شد و مکه سقوط کرد، اینا ناچار شدن بالاخره به حسب ظاهر اسلام اختیار کرد. بنابراین بی انصافی کسی بخواهد معاویه‌ای که تا سال هشتم هجرت جزء دشمنان پیغمبر اکرم بوده و با اسلام مبارزه می‌کرده، با حضرت علی علیه السلام که از کسانی است که همون اولی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد، اول مردی که ایمان آورد به پیغمبر علی علیه السلام بود، در ده سالگی ایمان آورد به پیغمبر اکرم حضرت علی، و خدیجه زن پیغمبر اکرم هم بهش ایمان آورده بود. پیغمبر اکرم نماز جماعت تشکیل میداد، حضرت علی در دست راست پیغمبر می ایستاد، خدیجه هم عقب پیغمبر اکرم و جماعت بود. یه حضرت علی با این سابقه روشن که از ده سالگی در اولین بعثت پیغمبر ایمان آورده است و همیشه با پیغمبر اکرم بوده، در دامن پیغمبر اکرم تربیت شده است، ما بیاییم بگیم علی از صحابه پیغمبره، معاویه از صحابه پیغمبره، این دوتا رو بخوام در عرض هم قرار بدیم و با هم مقایسه بکنیم، این واقعا ظلم نیست به حضرت امیرالمومنین؟ علی حالم حضرت نامه هایی به معاویه نوشته است، از جمله این نامه است که الان مطرحه، نامه 55 که بیشتر در این نامه حضرت داره معاویه رو نصیحتش میکنه و متذکر آخرت و قیامت و حساب و کتابش میخواد بکنه که اتمام حجت کرده باشد بر معاویه. فرماد اما بعد، فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها، خداوند تبارک و تعالی دنیا رو خلق کرده است برای بعد. دنیا اصلا از ماده دناعت یعنی پستی، عالمی که پست است که همین عالم ماده است، این مقدمه است برای عالم آخرت. خیال نکنن انسان ها که خدا ما رو آورده است در این دنیا که دنیا رو احیا کنیم، زمین رو احیا کنیم، باغات رو احیا کنیم، بعدم تلف بشیم و بریم، که هدف ما، هدف از خلقت ما همین دنیا باشد و تعمیر و عمران و آبادی دنیا. اصلا این چیز غلطی است که ما خیال میکنیم ما خلق شده برای عمران کشور و عمران زمین. زمین و موجودات دیگه رو خدا خلق کرده برای انسان. در حدیث قدسی داره که خدا خطاب میکنه یه ابن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت تو که لعجلی، من اشیاء و موجودات رو به خاطر تو خلق کردم، و تو رو به خاطر خودم خلق کردم. انسان در این دنیا وظیفش سیر به عالم معنویت، سیر الالله، انا لله و انا الیه راجعون، توجه به خداست، ارتباط با خدا، و به هر اندازه انسان ارتباطش با خدا محکمتر باشد سعادت رو برای خودش تأمین کرده. پس این دنیا فقط دار امتحان و آزمایش است. خداوند ما رو مختار خلق کرده، فطرت پاک بهمون داده، انبیا و بزرگان هم فرستاده است برای اینکه ما رو ارشاد کنن. اون وقت تا اینکه ما ببینیم دیگه به اختیار خودمون خوب را اختیار میکنیم یا بد را اختیار میکنیم. پس اصلا خلقت ما در این عالم برای آزمایش و امتحان. در سوره تبارک خداوند دارد الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خدا حیات و موت را خلق کرده به این خاطر که شما را آزمایش کنه، ببینه کدومتون عملتون بهتر است. و اینجا در حدیث دارد که نفرمود خدا اکثر و عملا، کدوم عملتون بیشتره، فرمود کدام عملتون بهتره، که اونی که ملاک شخصیت و کمال انسان میشه عمل بهتر است نه عمل بیشتر. در اعمال انسان اونی که مهمتر است کیفیت عمل است نه کمیت عمل. عملی که خالصاً مخلصاً لوجه الله باشد. ممکنه شما یک عمر کارهای خیر بکنی ولی قصدت ریا باشه، قصدی باشه که اسم در بره، از نظر خدا ارزش نداره. اما اگر یک کار جزئی انجام دادی و هیچ هدفی جز خدا نداشته باشی، این عمل موجب ارتقاء شما خواهد شد. لذا بفرماید لیبلوکم ایکم احسن عمل. همین رو اینجا حضرت علی علیه السلام میفرماید، میفرماید فإن الله سبحانه قد جعل الدنیا لما بعدها. خدا دنیا رو قرار داده است برای بعد از دنیا، یعنی اینجا دار آزمایش است که شما خودتو بسازی و مستعد بشی برای عالم آخر. و ابتلا فیها اهلها، آزمایش کرده از خدا در این دنیا اهل دنیا رو. برای چی؟ لیعلم ایهم احسن عمل. همونی که در سوره تبارک دارد لیبلوکم ایکم احسن عملا، شما رو آزمایش کنه. اینجا به این جور حضرت تعبیر فرموده لیعلم ایکم احسن عملا، تا خدا بداند که کدام یک از شما عملتون بهتره. باز اینجا نفرمود اکثر و عملا، کدام عملتون بیشتره، کمیت مطرح نشده، کیفیت عمل مطرح شده. و مراد به بهتر عمل بودن یعنی خالصتر بودن عمل، انسان خلوص نیت در عمل داشته باشه. اونی که بها و ارزش میده به عمل انسان همون جنبه معنوی و روحیش است که انسان با خلوص عمل رو انجام. اینجا چون حضرت فرمود لیعلم ایهم احسن و عملا، خدا بداند که کدام یک شما عملتون بهتره است. ممکن است به ذهن آقایون بیاد که مگه خدا نمیدونست است که حالا بدوند لیعلم مستقبله. در حقیقت ظاهرش این است که یه علمی، علم خدا حادث میشه، در صورت که خداوند تبارک و تعالی از ازل علم دارد به همه موجود. ای پس ایل یعلمه که فعل مستقبله، خدا علم پیدا کنه یعنی علم حادثی برای خدا باشه، این چجور باید توجیه کرد؟ اینجا برای اینکه اجمالا روشن بشه، من از برادران و خواهران مستمع عذرم میخوام بگه یه خورده مطلب فلسفی شد، ولی توجه داشته باشیم بد نیست، چون که در قرآن زیاد این معنا هست که خدا بداند و همین اشکال به ذهن میاد که خدا که علم حادث ندارد. برای توضیح این مطلب راجع به علم یه قدری ما صحبت میکنیم، البته سعی میکنم که فشرده و مختصر باشه. علم حضور شیء است عند شیء، چیزی حاضر نزد چیز دیگه باشه، اجمالا علم. اون وقت علم در جاش گفتن دو قسم علم داری، یه علم حصولی داری یه علم حضوری. علم حصولی این است که خود معلوم اندر عالم حاضر نیست، صورتی از معلوم نزد عالم هست. مثلا فرض بگیرید این ضبط صوت که الان جلوی من هست، من علم دارم به این ضبط صوت، خود این ضبط صوت یک موجود خارجی است، پیش نفس من حاضر نیست، بلکه این ضبط صوت که مواجه است با چشم من، عکسی ازش میفته تو چشم من در نقطه زرد و بعد به وسیله سلسله اعصاب منتقل میشه به مغز، در اثر این معنا یه تهیعی برای نفس پیدا می شود که صورتی مطابق این ضبط صوت خارجی در نفس من، به خلاقیت نفس من موجود میشه. پس اونی که حاضر از پیش نفس من، نفس من عالمه، معلوم که گفتیم علم حضور چیز نزد چیز دیگه است، حضور معلوم اندل عالم، اونی که معلوم نفس است به ذات و حاضر است پیش نفس من، اون صورتی است که در نفس من خلق شده است به فعالیت نفس من، و اون صورت ذهنی رو بهش میگن معلوم به ذات، یعنی اون است که حاضر پیش نفس من. این ضبط صوت خارجی این بهش میگن معلومه بالعرض، یعنی به تبع اون معلومه به ذات این معلوم است. پس من به این ضبط صوت خارجی که در جلو است علم حصولی دارم، یعنی علمی دارم که خودی حاضر نیست پیش نفس من، صورتی از این پیش نفس منه. اگر یه جا دیدی علم را تعریف میکنن میگن از صورت الحاصله اندل عقل، علم صورتیست که حاصل بشه نزد عقل، علم حصولی را دارن تعریف میکنن. علم حصولی این است که خود معلوم پیش نفس نیست، صورتی از معلوم پیش نفس هست. شد؟ پس علم من به این ضبط صوت در خارج علمیست حصولی، یعنی خودش پیش نفس من نیست، صورتش پیش نفس من. و اما علم من به خود اون صورت که در نفس منه، از این ضبط صوت یه صورت در نفس من موجود نشد، علم من به خود اون صورت که در نفس منه علم حضوریه. یعنی دیگه همچین نیست که از اون صورت ذهنی یه صورت دیگه درست باشه در نفس من، همون خود اون صورت پیش نفس من حاضره. پس علم حصولی عبارت است از این که معلوم پیش نفس نباشد، صورتش در نفس باشد. علم حضوری این است که خود معلوم پیش نفس باشد، شعاله. علم عبارت است به طور کلی از حضور، حاضر بودن یه شیء نزد شیء. این شیء خارجی خودش پیش نفس من نیست، صورتش پیش نفس منه، اما اون صورت که در نفس من است
اون دیگه خودش پیش نفس منه، صورتی ازش پیش نفس نی، صورت دیگه صورت نداره. علم من به ضبط صوت خارجی، علم حصولیست، علم من به خود اون صورتی که پیش نفسم است، علم حضوریست. این دو جوره، علم حصولی واسطه داره، علم حضوری واسطه نداره. این شد دو جور علم. حالا همینطور که ما دو جور علم داریم، یه علم حضوری داریم یه علم حصولی، برای خداوند تبارک و تعالی این بحث هست که علم خدا به عالم چه جوریست. یه عده از فلاسفه که فلاسفه مشائیین بودن، اینا قائل بودن به این که این عالم، موجودات این عالم صوری در ذات حق دارن، همطور که ما موجودات خارجی صورتهایی ازش در ذهن ما هست، می گفتن این موجودات خارج اینها صورتهایی در ذات حق دارند و یک دقیقاً عالم علم برای خدا درست میکردن، مطابق این نقشه عالم یه نقشه هم پیش ذات حق هست و این رو بهش میگفتن علم ارتسامی برای حق تعالی. اینو فلاسفه مشائیین قائل بودن، ولی یه عده از فلاسفه منکر این معنا، میگن اینجور نیست که موجودات در ذات حق تعالی صورتهایی داشته باشن، که اون وقت نتیجهش این میشه که خداوند تبارک و تعالی به صورتهایی که در ذاتش است علم حضوری داشته باشه و به این موجودات خارج علم حصولی مثل ما واسطه بخوره. اینجور نیست، حقم همینه، این درست نیست. بلکه این موجودات خودش حاضر عند حق تعالی است، نزد حق تعالی است. این صورت عالم، یعنی این موجودات عالم در خارج، به همون جوری که هست حاضر عند الحق. برای اینکه نسبت این موجوداتی که در عالم هست از اول تا آخر گرفته، نسبتش به حق تعالی مثل نسبت صورتهای ذهنی ماست به ما. من ضبط صوتو که علم داشتم، من خالق ضبط صوت نبودم، من ازا ضبط صوت حاضر نفس نزد نفس من نبود. اونی که پیش نفس من بود چی بود؟ صورت این ضبط صوت، یعنی همونی که نفس خودم خلق کرده. نفس من اون صورت رو خلق میکنه، در خودش میسازه. این صورت هایی که در ذهن شماست، اینا ساخته های ذهن شماست. چطور این صورت هایی که در ذهن شماست ساخته های ذهن شماست و شما علم که به اونها داری علم حضوری داری؟ یعنی همچین نیست که صورت دیگه صورت داشته باشه، خود صورت پیش نفس شما حاضره. تمام این نظام هستی از ازل تا ابد گرفته نسبت به خدا مثل اون صورت‌های ذهنی شماست نسبت به شما. و نظام فلاسفه اینجور تعبیر میکنن، میگن صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا. تمام صفحات عالم وجود و خارج نزد خدا مثل صفحات ذهن ماست نسبت به ما، همینطور که صفحه های ذهن ما ساخته ذهن ماست، خودجوشیست، از خودمون جوشش کرده و علم ما به اونها علم حضوریه، علم اصولی نیست، یعنی صورت، یه صورت نداره. این عالم این عظمتش چون به اراده حق تعالی موجود شده است، به توجه حق تعالی موجود شده است، همطور که صورت ذهن شما به اراده شما در ذهنت موجود میشه، به توجه شما موجود میشه، این عالم خارج با همه عظمتش به توجه حق تعالی موجود میشه. این شو پس صورت ذهنی شما میگه حاضر نبود پیش نفس شما، میشد علم شما. صورت ذهنی شما چون حاضر پیش نفس شما بود شد علم شما، و چون به اراده شما در نفست موجود شده میشد اراده شما. اون صورت هم علم منه هم اراده من است، چون علم و اراده من اثرش در نفسم موجود میشه. این عالمم از اول تا آخر وقتی که نسبتش به خدا مثل نسبت صورت ذهنی شماست به شما، پس این عالم میشه اراده حق تعالی و علم حق تعالی. منتها چیزی که هست، خداوند تبارک و تعالی دو جور علم و اراده داره. یه علم و اراده داره عین ذاتش است، اونجور که مشائیین میگفتن که یه صورتهایی در نفس حق داره، خدا نفس که نداره که یه صورتهایی وابسته به حق، اون غلط. ذات خدا در عین حالی که هستیست، علمم هست، قدرتم هست، ارادم هست. خدا یه اراده داریم که عین ذاتشه، علمی داریم عین ذاتشه، و او تقدم داره بر همه ای عالم وجود و هستی. یعنی خدا از ازل حتی نسبت به آینده علم دارد، یه علمی که عین ذاتشه، اراده دارد، اراده که عین ذاتشه. پس یه علم ذاتی داریم، یه اراده ذاتی داریم که او عین ذات حق، یه اراده فعلی داریم برای حق تعالی، علم فعلی حق تعالی. علم فعلی و علم و اراده فعلی حق تعالی همین عالم است. خدا عالم، بنده، جناب عالی، همه موجودات حاضر پیش حقی. ملاک علمم که چی بود؟ حضور بودی کنیم، علم یعنی حضور. همطور که صورت ذهن شما پیش نفس شما حاضر است چون ساخته نفس شما، این عالم چون ساخته خداست حضور اندر حق، درسته؟ حالا وقتی که این عالم شد علم خدا، شد اراده خدا، منتهاش نه علم ذاتی، اراده ذاتی، علم ذاتی و اراده ذاتی این ذات خداست، این عالم علم فعلی خداست، درست؟ وقت وقتی که برای شد این عالم گذشته و حال و آینده داره، جد من، پدر من از من گذشته است، من حالا هستم، نوه های من و نتیجه من در آینده میام، همچنین این عالم به همون جوری که هست که گذشته و حال و آینده دارد، به همین جور علم فعلی حق تعالی است، حاضر نزد حق تعالی است. پس قهرم اونیش که هنوز موجود نشده، اونی که در آینده میاد، هنوز علم فعلی حق تعالی نشده است. چون خود عالم گفتیم علمه، صورت علمه، آینده وقتی که اومد در ظرف خودش علم خداست. خدا از ازل علم دارد به آینده، اما اون علم، علم ذاتی حق تعالی است که عین ذات حق تعالی است. اما علم فعلی حق تعالی که عبارت از خود عالم وقتی که بنا شد در عمود زمان محقق می شود و قهرن گذشته و حال و آینده دارد، پس علم خدا گذشته و حال و آینده پیدا می کند. آینده در ظرف خودش که موجود میشد علم خداست، منتها چه علمی؟ علم فعلی. پس خداوند تبارک و تعالی یه علم ذاتی دارد که عین ذاتشه، او سابق بر همه موجودات است، همطور که وجود خدا البته سابق نه سابق زمانی و سابق ذاتی، یعنی او علت است و همه عالم جلوشه، چنون که صورت‌های ذهنی شما جلوه‌های ذهن شماست، ساخته‌های ذهن شماست. اون وقت شما ساخته‌های ذهن گذشته و حال آینده پیدا می‌کنه دیگه، همچنین این عالم هم که ساخته ی حق تعالی است، چون عالم عالم زمان است، در عمود زمان است و زمان گذشته و حال آینده دارد، پس قهرن علم خدا گذشته و حال آینده پیدا میکنه. اما این چه علمیه؟ این علم فعلی حق تعالی است، اراده فعلی حق تعالی. این که در روایت دارد ارادته فعلو، اراده حق تعالی همون فعلش است، این اراده فعلی رو دارد میگه. اما اراده ذاتی حق تعالی و عین ذاتش است. پس چون همه این نظام وجود نسبت به حق تعالی مثل صفحات ذهن شماست نسبت به ذهن شما، و همینطور که صفحات ذهن شما علم ذهن شماست، منطقه علم فعلی ذهن شماست، یعنی شما میسازیش، ساخته هم فعل دیگه، یعنی کار ساخته های ذهن شما کار نفس شماست، و چون کار نفس شما در عمود زمان واقع میشه، گذشته و حال آینده پیدا میکنه. این عالم هم که فعل حق تعالاست، چون در عمود زمان واقع میشه، گذشته و حال آینده پیدا میکنه. پس آینده کی متعلق علم خداست؟ وقتی که محقق شد و میشه آینده. بنده آینده اگر خوب باشد، اون خوب در وقتی که محقق شد متعلق علم خداست، یعنی علم فعلی خدا میشه و اراده فعلی خدا میشه، و این منافات نداره که خدا از ازل علم داره. اون علمی که از ازل خدا داره، او علم ذاتی خداست که علت این عالمه. در حقیقت باید گفت یه علم و اراده داریم که علت است، یه علم و اراده داریم که معلوله. علم و اراده که علت این عالم است، اون ذات حق است، متحد با ذات حق و ازلی است. اما علم و اراده که معلول است، خود این عالمه، خود این عالم علم و اراده حق تعالی است. پس این که حضرت می فرماد وابتلا فیها اهلها، خدا آزمایش کرد در دنیا اهل دنیا رو، لیعلم ایهم احسن و عملا، تا بداند کدام عملشون احسنه، علم خدا هست. اما نه اون علمی که این ذات خداست و علت این نظام عالم است، بلکه علمی که خود عالم است و معلول حق تعالی است، معلول علم حق تعالی است، معلول اراده حق تعالی است. خود عالم علم خداست، یعنی خود عالم حاضر اندر حقه. به همون نه که صورتهای ذهن شما پیش نفس شما حاضر بود و شما به اونا علم داشتی، علم چی؟ علم حضوری. خدا به همه این عالم علم حضوری داره، یعنی همه این عالم حاضر پیش حق است، و چون عالم گذشته و حال آینده دارد، پس علم فعلی حق تعالی گذشته و حال آینده پیدا میکنه. آینده کی علم خداست؟ وقتی موجود بشه. پس اینجا علم آینده پیدا میکنه، لیعلم ایهم احسن و عملا، معنیش نیست، یعنی تا یک کدوم عملشون بهتر بشه، وقتی که بهتر شد و محقق شد و خارجیت پیدا کرد، همون خارجیتش حاضر اندل حقه. پس این علمی که از خدا بعد پیدا میشه، علمی است که عین نظام وجود است، چون همه نظام وجود علم خداست، یعنی حاضر اندل حقه، و خدا به همش علم حضوری داره. این علم خدا گذشته و حال آینده داره، اما اون علمی که علت موجودات است و متحد با ذات خداست، اون گذشته و حال آینده نداره.
همه نظام وجود علم خداست، یعنی حاضر اندل حقه و خدا به همش علم حضوری داره. این علم خدا گذشته و حال آینده داره، اما اون علمی که علت موجودات است و متحد با ذات خداست، اون گذشته و حال آینده نداره، اون بهش میگیم علم ذاتی. پس خدا دو علم داره، علم ذاتی، علم فعلی. دو اراده داره، اراده ذاتی، اراده فعلی. اراده فعلی، اراده هم فعلشه، هم خود کار. علم هم فعله، هم خود موجود. چون ملاک علم حضور بود و همه عالم حضور دارد اندر حق تعالی، هیچیش غایب نیست از حق تعالی، همه عالم این حضور اندر حق هست. و چون خود عالم گذشته و حال آینده پیدا میکنه، پس علم گذشته و حال آینده پیدا میکنه. علا یانن حضرت اینجا میفرماد وقت ترافی ها اهله ها، خدا آزمایش کرده در دنیا اهل دنیا رو، لیعلمه تا روشن بشه، لیعلمه تا روشن بشه، ایهم احسن و عملا، یعنی تا اونی که عملش عمل خوبه موجود بشه، محقق بشه، خارجیت پیدا کنند. و اون وقت وقتی خارجیت پیدا کرد، علم خدا هم هست، یعنی حاضر اندر حقه. و لسنا لدنیا خلقنا، بفرماد ما برای دنیا خلق نشدیم، ولا به سعی فیها امرنا، ما مأموریت پیدا نکردیم که در دنیا کوشش بکنیم برای خودی دنیا، یعنی این زحمات و کوششی که در دنیا داری برای آخرت باید باشه. لیس للانسان الا ما سعا، که قرآن میگه نیست از برای انسان مگر اونی که کوشش بکنه، یعنی در آخرت نتیجهشو میبری، دنیا هدف نی، هدف کوشش در دنیا نی. شما را نیوردن زمین را آباد کنی و بذاری و بری، بلکه زمین و عمران زمین برای شماست، به خاطر شماست، مقدمه این است که خودتو بسازی، زمین به خاطر توست، نه تو به خاطر زمین. ولا به سعی فیها امرنا، ما سعی نشد، یعنی مأمور نشدیم که کوشش بکنیم در خود دنیا، یعنی هدف دنیا باشه. و انما وضعنا فیها لنبتلا بها، ما گذشته شدیم، قرار داده شدیم در این دنیا برای که آزمایشیم به وسیله این دنیا، لنبتلا یعنی آزمایش بشیم به سبب این دنیا. بعد میفرمون از قضایا این است که خدا من رو به وسیله تو آزمایش میکنه، تو هم به وسیله من. و حضرت علی حجتیست برای معاویه، روز قیامت به معاویه میگن تو یه همچه حضرت علی که مجسمه عدالت بود داشتی، چرا اینقدر ظلم و طغیان کردی و تخلف کردی؟ و قد ابتلان الله بک و ابتلا کبی، خدا مرا به وسیله تو آزمایش کرده، تو هم به وسیله من آزمایش کرده. معاویه باید باشه در مقابل حضرت علی، کجگویی های معاویه، ریاست خواهی معاویه، اون کاراش باید باشه، و صبر حضرت علی در مقابلش تا شخصیت علی علیه السلام معلوم بشه. شخصیت و اهمیت حضرت علی به همین مواجهش با این عناصر طاغوتی بوده که شناخته شده است و صبر و حوصله داشته است و استقامت داشته است و فعالیت داشته است. پس بنابراین هم حضرت علی حجت برای معاویه، هم معاویه حجت برای حضرت علی و سبب ترقی و کمال حضرت علی میشه. داره. اهمیت حضرت علی به این است که با معاویه بسازه، یعنی بسازه در بیمانه به معاویه زندگی میکنه و گرفتار کارهای معاویه باشه. این اسم فرمان وقت ابتلان الله بک، خدا من رو آزمایش کرده به وسیله تو، و ابتلا کبی، تو رو آزمایش کرده به وسیله من. فجعل احدنا حجتن علالآخر، هر کدام از ما حجت بر دیگری است. و روز قیامت خدا وقتی که میخواد به معاویه احتجاز بکنه، میگه یه همچه مرد با تقوای با عدالت سابقه داره در اسلام را تو چرا باش مبارزه کردی؟ فعدو تعلد دنیا، تو پریدی رو دنیا، عد منش دویدنه، فعدو تعلد دنیا یعنی تو دویدی رو دنیا، کنه اون جست و خیز زده ای و خودتو انداختی رو دنیا. معاویه که تو سال هشتم هجرت کافر بود، بت پرست بود، مشرک بود،
و در جنگ فتح مکه ناچار شده اظهار اسلام بکنه، حالا فرصت و مقترم شمرده به اسم حکومت اسلام دارد میخواد سلطنت بکنه و ریاست بکنه. فعدوت علی الدنیا، تو جستی دویدی بر دنیا به تأویل القرآن، قرآن رو درش دست برده تأویل میکنه. تأویل قرآن اینجا مراد چیه؟ معاویه اینقدر اهمیت نداشت که کسی پشمی و کلاش ببینه. معاویه خون عثمان رو بهانه قرار داده بود و آیاتی از قرآن که راجع به قصاص است اینا رو میخون، میگفت خدا گفته است ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، از برای شما در قصاص حیاتی هست. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، هر کس که مظلوم کشته شد برای ولی دم، ولی اون شخص، ما سلطنت قرار دادیم، یعنی اختیار قرار دادیم. عثمان مظلوم کشته شده است. آیه قرآن رو میخون که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، هر کس که مظلوم کشته شد ولیش اختیار دارشه. ای آیه رو میخوند فوری میگفت عثمان مظلوم کشته شده است، منم ولیشم. تو چی کاره عثمانی؟ عثمان پسر داره، زن داره، بچه داره. معاویه فقط از بنی امیه است، عثمان هم از بنی امیه بوده، اما این که سبب نمیشه که معاویه بشه ولی دم عثمان. اما آیه قرآن را میخوند و بر خودش تعویل میکنه، بر خودش منطبق میکنه تا بهانه پیدا کنه در مقابل حضرت علی بیسته. اون وقت میگن حضرت علی و اصحاب حضرت علی اینا قاتل عثمان بودن. دروغی، چه قاتل عثمان نبودن که. پس بنابراین به بهانه آیه قرآن رو دارد بر خودش منطبق میکنه. بله، فعدا و تعالی دنیا، تو دویدی بر دنیا، جستی بر دنیا به تعویل القرآن، به این که آیه قرآن را تعویل کرده و بر خودت میخوای منطبق بکنی. فطلبتنی به ما لم تجن یدی ولا لسانی، از من مطالبه میکنی چیزی را که نه دست من و نه زبان من درش دخالت نداشته. کسانی که عثمان رو کشتن یا با دستشون اومدن شمشیر زدند و عثمان رو کشتن، یا تبلیغات علیه عثمان میکردن، تبلیغات زبانی. حضرت امیر میفرمود من تبلیغات علیه عثمان داشتم، نه با دستم راجع به عثمان فعالیت انجام دادم. فطلبتنی، تو از من مطالبه کردی، به ما لم تجنیدی، به چیزی که دست من جنایتی نداشته، یعنی جنایتی که دست من درش دخالت نداشته، ولا لسانی، تبلیغات زبانی من علیه عثمان نداشته. و عصبتهو انت و اهل الشام بی، اما تو که معاویه هستی و اهل شام لشکرای تو کشتن عثمان رو به من چسبوندن. عصب تهو یعنی به من چسبونده است، مربوط کرده است. تو و اهل شام عثمان رو به من، یعنی دروغی گفتن که تو قاتل عثمانی. اون وقت معاویه پیرن عثمان رو بهانه قرار داد، تبلیغات کرد که علی و اصحاب علی قاتل عثمان هم. اون وقت بعد میفرماد که عالم شما هم مردم رو تحریک کرد. اینجا گفتن شراح که شاید مراد به عالم ابو هریره است. ابو هریره چون بالاخره عالمی و صحابه پیغمبر بود، حدیث هم خیلی حفظ داشت، اونم شده بود جز مبلغین به نفع معاویه که بله علی ارتش این قاتل عثمان هم بایستی باشون جنگ کرد. خدا نکنه که یه دستگاه سوی یا آخونده کجی هم پیدا کنه که مبلغش بشه. و همیشه اینجوری بوده، هر دستگاهی که در مقابل حق و حقیقت میخواست قیام بکنه، میگشتن یه روحانی قلابی و روحانی نما و اینا پیدا کنن که جنبه تبلیغاتی بر خودشون درست کنن. این حضرت میفرماد و علب عالمکم جاهلکم، تعلیب معنیش تحریزه، یعنی وادار کردن، یعنی وادار کردن عالم شما مثل ابو هریره و ابو دردا و ابو دردا همینجور بود، اینا رفته بودن طرف معاویه، تحریک کرد عالم شما مثل ابو هریره و ابو دردا جاهل کن او جاهلا رو، که بله این علی و یادشش قاتل عثمان هم دو یالایدو برای این که انتقام خون عثمان رو بکشیم اینجور. و قائم کم قاعده کم، اونی که تو شما قیام کرده بود گفتم مراد مثل امرآسه، امرآس هم اومده بود جز از زیر بلیت معاویه و از اونه بود که قیام کرده بود و اونایی که نشستند و فعالیت نداشتن تحریکشون میکرد، بلندشون میکرد که یالای. و قائم کم یعنی و تحریک کرد استاده شما مثل امرآس قاعده کم، اونا که نشسته بودند و کار نداشتن تحریکشون میکرد. حضرت میفرماد دروغی خون عثمان به ما بحثی، آیه قرآن هم تحویل میکنی، کار خودت رو توجیه میکنی، یه ابو هریره و ابو دردا هم پیدا کرده که اونا هم تحریک میکنن، امرآس رو پیدا کرده تحریک میکنه و داری جنگ و ستیز درست میکنی. فتق الله فی نفسک، خدا بترس معاویه، فی نفسک یعنی تو دل خودت فیکه بکن و حریم خدا رو حفظ بکن. و نازع شیطان قیادت، افسر تو رو شیطان گرفته دارد میکشه، افسر رو سعی کنه دست شیطان بگیری، با شیطان جنگ بکن، دعوا بکن و افسر رو از دستش چیکار کن بگی. در حقیقت معاویه یه افسری دارد، افسرش رو شیطان گرفته دارد میکشه میبره. حضرت علی میفرماد که افسر خودت رو از دست شیطان بگی، نیفت دنبال شیطان. و نازع شیطان بیادک، و مبارزه بکن، جنگ بکن با شیطان راجع به افسرت، بیاد یعنی وسیله افسرت که او گرفته تو میکشد، سعی کن افسرت رو از دست او بگیری. و صرف الی آخرته بچک، صورت خودتو به طرف آخرت بگرد، یعنی هدف خودتو آخرت قرار بده. و صرف الی آخرته بچک، منصرف بکن بگردون به طرف آخرت صورت و روی خودت را. فهیه طریقنا و طریقت، آخرت راه من و توست معاویه، یعنی ما از این دنیا رفتنی هستیم، قیامت هست، اونجا در حضور حق تعالی، حکومت حقی حق تعالی، اونجا معاویه باید جوابگو باشی. فهیه طریقنا، پس آخرت راه من و راه تو. وحذر ان یصیبک الله منه بعاجل قارعه تمس الاس و تخت الدابه. فرمود که بپرهیز از یک ظلمی که ظلم یه وقت وقتی که زیاد شد ریشه آدمو میزنه، دنباله آدمم قطع میکنه، مثل اینکه بنی امیه همون ظلمی که کردن سبب شد که شکست خوردن بالاخره و نسلشون هم منقطع شد. این فرمود ظلم بالاخره دوام ندارد، خودت هم خدا ریشه دو نکنه بالاخره اولادت قوم و خیشات بنی امیه کلکشون کنده میشه. این اسمی فرمود وحزن، بترس ان یصیبک الله، این که خدا برسونه به تو، منهو یعنی از این کارت، به عاجل قارعت یعنی به یک کوبنده، که قارعه یعنی کوبنده، قیامت هم که القارعه تو من قارعه میگیم برای اینکه کوبنده اشخاصه، به عاجل قارعه یعنی نه کوبنده ی آخرتی، آخرتی که مثلا جهنم و اینا به جاش، کوبنده ی تو دنیا. به عاجل قارعه، عاجل یعنی اونی که تو دنیا واقع میشه، به عاجل قارعه به یک کوبنده ی نزدیکی که تو دنیاست، که تمثل اصل به ریشت برمیخوره، تماسش با ریشه تو، یعنی ریشه رو میزنه درخت و یه وقت اگه بخوام حساب قطعش کنن چی کام کنن؟ از اون ریشه میزنن که دیگه دوباره سبز نشه. بترس از یک مصیبت کوبنده دنیایی که تمثل است برخوردش با ریشه توست، و تخت و دابر دنبالت هم قطع میکنه، یعنی دیگه بعد از تو و یا مثلا بعد از اولاد تو دیگه حکومت هم نمیتونن بکنن، یعنی ریشه رو خلاصه میکنه. دنبالتونم قطع میشه، تخته و دابر یعنی دنبالتونم قطع میشه و بریده میشه. چنون چه دیدیم بنی امیه بالاخره با اون همه قدرت و شوکت و حکومت و اینا بالاخره ریششون کنده شد و الان تو دنیا اسمی از بنی امیه شما پیدا نمی‌کنی. ولی ببین که حق و حقیقت مثل فرض کنی پیغمبر اکرم یه حضرت علی و یه حضرت زهرا چقدر الان سادات و محترمین و علما و بزرگان و اینها در دنیا از نسل حضرت علی و حضرت زهرا هست، اما ریشه بنی امیه کنده شد. فانی اولی لک بالله. بعد حضرت خلاصه می‌فرماید من قسم می‌خورم که خدا اگه قدرتم داد و به سرزمین تو اومدم تکون نمی‌خورم تا ریشه دو بکنم. خلاصه فانی اولی لک بالله، من قسم می‌خورم از برای خدا، ایلا معنیش قسم خوردنه، من قسم می‌خورم از برای تو به خدا علیتن غیر فاجره، یه قسمی که علیه من قسم، یه قسمی که تخلف بردار نیست. فاجره یعنی گناه، قسم گناه یعنی قسمی که همسش میکنم، به همش میزنیم. اما میگه نه من قسم بخورم دیگه دنبالش چطوره ایستادن و تخلف پذیر نیست. فانی اولی لکه، قسم میخورم از برای تو به خدا علیتن، یه جور قسمی که غیر فاجره یعنی گناه به دنبال ندارد، یعنی تخلف پذیر نیست و به اون قسمم عمل میکنم. خب قسم میخوره که چه؟ لئن جمعتنی و ایات جوامع الاقدار، اگر جمع کرد مرا با تو قدرهای جمع کننده، قدر معنیش قضا و قدر نمیگیم، یعنی اگر دست تقدیر روزگار من و تو را در یک نقطه با هم جمع کرد، اومدم در طرف شام به سراغت، لئن جمعتنی و ایات اگر جمع بکند مرا و تو را دست قدرتی که جمع کننده است، دست قدرت ها لا ازال و بباحته، اگه اومدم دیگه اونجا رو بل نمی کنم، حسم تا ریشه دو بکنم، لا ازال و بباحته زایل نمی شدم که به ساحت تو و به سرزمین تو خواهم موند. یه همون داره حضرت بعده جنگ صفین رو میده که خلاصه اگه اومدم سراغت دیگه حساب دو میرسم، لا ازال و بباحتک یعنی زایل نمیشوم و در ساحت تو در سرزمین تو خواهم من حتی یحکم الله بیننا، تا خدا بین من و تو حکم کنه و هو خیر الحاکمین، بهترین حکم کنندگان خداست. بالاخره در این خطبه حضرت امیر علیه السلام اولا موعظه میکند معاویه رو، معاویه ای که در جنگ و ستیز برآمده است با حضرت علی و باید زیر بار حکومت علی بره و اینجا طغیان کرده و نرفته زیر بار حکومت حضرت علی علیه السلام، در درجه اول حضرت رو اون وظیفه انذار و تبشیری که دارد اینجا معاویه رو موعظه میکنه، نصیحتش میکنه، ما اهل دنیا نیستیم، ما برای آخرتیم، من حجتم در مقابل تو، تو حجتی برای من، روز قیامت خلاصه خدا احتجاج میکنه به وسیله من بر تو، موعظه میکنه. بعد آخر کارم در وسطم حضرت خودشو تبرئه میکنه، میگه تو خون عثمان رو بهانه قرار دادی، خون عثمان به من ربطی نداره و این بهانه ایست تو قرار دادی. بعدم آخرش تهدید میکنه معاویه رو که خلاصه اگر اومدم به سرزمین تو و دست قدرت مرا با تو در یک جا قرار داد به حساب خواهم رسید. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.